الرحيم الحمد لله رب العالمين. در جلسه قبل عرض شد که سلفیه توسط ابن تیمیه شکل گرفت در اوائل قرن هشتم و در سده دوازدهم به دو شاخه اصلی سلفیه شبه جزیره و سلفیه شبه قاره تبدیل شد که از اولی با عنوان وهابیت یاد میکنیم و از دومی با عنوان دیوبندیه که گرایش های سلفی داشتن و سپس شاخه دیگری از سلفیه ابن تیمیه ای در شمال آفریقا شکل میگیرد که همون جریانی است که توسط رشید رضا ایجاد شد و تبدیل شد به الاخوان المسلمین. الاخوان المسلمون، اخوان المسلمین تحت تأثیر مبانی فکری و عقیدتی رشید رضا بود و رشید رضا در دورانی بالیده و رشد کرده که خلافت اسلامی از بین رفته. ایشون در بخشی از دوره علمی و حیات سیاسی خودش در پی احیای خلافت بود، اما بعد از این که فهمید دیگر در جامعه اسلامی خلافت اسلامی با اون ویژگی هایی که داشته قابلیت بازگشت ندارد، نظریه دولت‌های اسلامی رو مطرح کرد که در جوامع اسلامی هرچند یک خلافت به عنوان خلافت مسلمین وجود ندارد، اما جوامع اسلامی دولت اسلامی داشته باشند و دغدغه‌های اسلامی داشته باشند و تحت تأثیر غرب یا و دنیای الحاد نباشند. رشید رضا عرض کردیم تفکراتش توسط حسن البنا به صورت منظم و منسجم و تشکیلاتی در جریان سیاسی و فکری اخوان المسلمین نفوذ کرد و اساساً اخوان المسلمین برای گسترانیدن این تفکر در جامعه مصر اولاً و همه جوامع اسلامی ثانیاً به وجود آمده بود. اخوانی ها در مصر در ابتدا کارشون مورد تأیید حاکمیت مصر هم بود و در واقع مخالفتی با اخوان نداشتند و اخوانی ها بدون مانع در جامعه اسلامی فعالیت های مختلف دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی تا یه حدودی و حتی ورزشی و امثال اینها داشتند، تا اینکه در بخشی از بازه زمانی اواخر عمر حسن البنا تصمیم سیاسی گرفتن بر اینکه در سیاست دخالت بکنند و تصمیمشون این شد که رئیس جمهور وقت مصر رو از سر راه خودشون بردارن، چون به این نتیجه رسیدند که هرچه ما کار علمی، دینی و فرهنگی انجام میدهیم مانع بزرگی دارد و آن حاکمیت انحرافی و غربگرای جامعه مصر هست. به این نتیجه رسیدن که رئیس جمهور رو مجبورند از سر راه خود بردارند و تصمیم به ترور گرفتند، لکن موفق نشدند در ترورشون و رئیس جمهور مصر جان سالم به در برد. اما همین سبب شد که مخالفت‌های سیاسی شدیدی را علیه اخوانی‌ها و اخوان المسلمین دولت مصر اتخاذ کند و حتی به اینجا انجامید که شخص حسن البنا ترور شد. هرچند دولت مصر ترور حسن البنا رو به گردن نگرفت، ولی کار همونها بود. بعدها ثابت شد که حسن البنا توسط دولت کشته شد. این سبب شد که بعد از کشته شدن حسن البنا که شخصیت کاریزماتیک و تأثیرگذاری داشت در جامعه مصر، اخوانی ها سراغ افراد دیگری بروند برای رهبری جریان اخوان المسلمین که در واقع بعد از حسن البنا و در گذشته او تراژدی رهبری اخوان خودشو خوب نشون داد. رهبری رسمی اخوان توسط برخی از شاگردان قدیمی و اعضای اصلی اخوانی رسید، اما شخصیتی به نام سید قطب که از اعضای تازه وارد شده اخوانی بود ولی شناخته شده بود به جهت اینکه ادیب و نویسنده مشهور مصری بود و همچنین نویسنده‌ای دارای سبک خاصی بود و نگاشته‌های مشهوری در مصر داشت، روزنامه‌نگار معتبری بود، با پیوستن به اخوانی‌ها توانست رهبری معنوی و فکری گروهی از جوانها و بخشی از اخوانی‌ها رو به دست بگیرد. سید قطب که شخصیتی سکولار داشته و بیگانه از مسائل دینی و امور اعتقادی بود، به خاطر اینکه با قرآن سر و کار داشت و ادبیات قرآن رو مورد تحقیق خودش قرار داده بود، خود میگوید که با ورود به قرآن برای بررسی سبک ادبی قرآن به مفاهیم بلند توحیدی و انسانی قرآن پی بردم و از اینجا مسیر زندگی سید قطب تغییر کرد، اسلامگرا شد و به اسلامگراهای معروف جامعه مصر یعنی اخوانی ها پیوست. سید قطب با استفاده از آیات قرآن و توحید قرآنی و روایاتی در ذیل این مباحث، نظریه حاکمیت و جاهلیت رو مطرح کرد و در آن بیان کرد که جاهلیتی که رسول خدا رسول مکرم اسلام در صدر اسلام باهاش مبارزه کرد و خون دل خورد تا آن را از بین ببرد، مؤلفه های فکری و مؤلفه های مشخصی داشت. اگر هر جامعه ای حتی از جوامع اسلامی این مؤلفه ها رو داشته باشه، جامعه جاهلی به حساب میاد. به تعبیر دیگر جاهلیت یک فرهنگ، یک بازده زمانی نیست که تمام شده رفته. اگر این مؤلفه هایی که در جاهلیت دوران پیغمبر وجود داشت الان هم در جامعه اسلامی با روش های نوین وجود داشته باشه، در واقع الان هم جاهلیت نوین داریم ما. و ایشون مؤلفه های جاهلیت رو شرک، کمرنگ شدن توحید در جامعه، تسلط انسان بر انسان و حاکمیت انسان بر انسان به جای حاکمیت الله معرفی کرد و سپس بیان کرد در جوامع اسلامی و خاصه در جامعه مصر جاهلیت نوین وجود دارد و در واقع جامعه اسلامی نیست. ما باید با تغییر در حاکمیت جاهلی و تبیین حاکمیت اسلامی و مؤلفه های آن جامعه رو به سمت اسلامی شدن ببریم، احیای جامعه اسلامی داشته باشیم. نظریه حاکمیت و جاهلیت و تغییر حاکم جاهلی به حاکم اسلامی و بر اساس مبانی اسلام عزیز، ایشون با بیان این و تبیین آن در کتاب‌های مختلفش برای رسیدن به آن راه و نقشه راه رو بیان کرد برای رسیدن به جامعه اسلامی و از بین بردن حاکمیت جاهلیت. نقشه راه رو تدوین کرد با نگاشتن کتاب‌هایی مانند معالم فی الطریق و المستقبل هذا الدین، راهکار رسیدن به جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی رو بیان کرد. این کتاب که مورد استقبال بخش عظیمی از اخوانی های سراسر جهان اسلام قرار گرفت، مورد مخالفت حاکمیت کشورهای اسلامی و از جمله مصر قرار گرفت، چون اونها مفهومی که از این کتاب دریافت کردند این بود که این کتاب و این نظریه در واقع برای برچیده شدن حاکمیت فعلی جوامع اسلامی و مصر هست و در واقع این کتاب و این نظریه رو در تقابل با هویت خودشون و حیات خودشون دیدند، لذا سید قطب رو محاکمه کردند و حتی به خاطر اقدام به مخالفت و نظریه پردازی برای از بین بردن حاکمیت در مصر او را محکوم به اعدام کردند. با اعدام شدن سید قطب و کشته شدن او، که پس از کشته شدن بنیانگذار اخوانی ها بود و در واقع این دومین شهید از نگاه اونها و کشته از اخوانی ها بود، سبب شد که توجه به سید قطب و کتاب های او و ادامه راه او در بین اخوانی ها بیشتر مورد توجه مخصوصا جوان ها قرار بگیره. و بعد از سید قطب شاگردان ایشون، علاقمندان به سید قطب و حسن البنا، برای تکمیل اهداف سید قطب گروه های مختلفی شکل گرفت، همه به تأثیر از مبانی فکری سید قطب و راهکارهایی که او در کتاب معالم فی الطریق ارائه داده بود، مانند حزب التحریر، شباب محمد، جماعت المسلمین و جماعت الجهاد، که در واقع اخوانی های با گرایش به تفکرات سید قطب، همه برای تداوم راه و اندیشه سید قطب به وجود آمدن. دو تا از اینها برای ما خیلی مهم هست. یکی جماعت المسلمین شکری مصطفاست، اون با رهبری شخص به نام شکری مصطفا که بعدها اسم جماعت تکفیر و الهجره نام گرفت، و دیگری جماعت الجهادی که توسط شخصی به نام عبدالسلام فرج شکل گرفت. این دوتا گروه تازه تأسیس شده بر اساس مبانی فکری سید قطب در واقع زائیده شده از دل اخوان المسلمین هست، با این تفاوت که برخلاف اعضای قدیمی و سالخورده اخوانی، اینها و به تأثیر از سید قطب بیشتر به فکر مبارزه برای از بین بردن حاکمیت جاهلیت و برپایی حاکمیت اسلامی بودند. گروه شکری مصطفی، جماعت الاسلامی یا موسوم به جماعت تکفیر و الهجره، معتقد بودند سید قطب بیان کرده که در جامعه‌ای که جاهلیت در آن غلبه دارد و حاکمیت دارد، اولین راه اینه که باید هجرت کرد و همرنگ جماعت نشود، و الا انسان اگر تابع حاکمیت جاهلیت باشد مثل اونها خواهد شد و همرنگ اونها خواهد شد. سید قطب اولین راه از بین بردن حاکمیت جاهلیت رو خروج از جاهلیت دانست و هجرت از جاهلیت. گروه شکری مصطفی این آموزه هجرت را به عنوان راهکار خود انتخاب کردند و از شهرها و از جامعه اجتماعی مصر هجرت کردند به سمت بیابان و کوها و در اونجا اردوها زدند، و به سبب اینکه بقیه در جاهلیت و در افکار شرکالود خود قوطه‌ور هستند و با حاکمیت جاهلی سازگار هستند، آنها رو تکفیر کردند، لذا موسوم شدن به جماعت و تکفیر و الهجره. گروهی دیگر تحت مدیریت و رهبری شخصی به نام عبدالسلام فرج شکل گرفت که مخالفت با هجرت فیزیکی بودن. می گفتن اگر هم سید قطب گفت همرنگ جماعت نشوید و هجرت بکنید، هجرت انفسی منظور بود، هجرت فکری بود، اینکه با جامعه باشیم اما موافق با آرا و عقاید آنها نباشیم، لذا اعتقادی به هجرت از شهرها نداشتند. در همه جا حضور داشتند اما معتقد بودند که راه اصلی مبارزه با حاکمیت جاهلی و فرهنگ جاهلیت احیای جهاد هست، جهادی که الان در حال حاضر در جهان اسلام، در جهان اهل سنت مورد غفلت قرار گرفته و از بین رفته، در واقع باید احیا شود، که از طریق جهاد می شود جاهلیت را از بین برد، حاکمیت را از بین برد. عبدالسلام فرج با بنا نهادن گروه جماعت الجهاد و نگاشتن کتابی با عنوان الفریضة الغائبه که در آن واجب فراموش شده یعنی جهاد رو تبیین کرد بر اساس مبانی ابن تیمیه، ابن قیم جوزی و سید قطب، تبیین کرد که راه نجات جامعه اسلامی احیای جهاد است. جهاد واجب اصلی است، جهاد واجب فراموش شده است. مسلمان ها در حال حاضر باید پی احیای جهاد باشند و این کتاب، یعنی کتاب الفریضة الغائبه، به عنوان مانیفست و اساسنامه این گروه تازه تأسیس جماعت الجهاد شد و هم و غم خودشون رو صرف جهاد، آموزش جهاد و انجام آن در جامعه اسلامی کردند، که در جلسه بعد خواهم گفت جماعت الجهاد سبب شد که در واقع شاخه سلفیه جهادی در بین سلفی‌های معاصر به وجود بیاد، البته با تغییرات و تحولاتی که در آن به وجود آمد و در واقع علت به وجود آمدن گروه‌های مانند القاعده و داعش و امثال آن شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.